علم مدیریت و پرورش مرغ و نژادهایی که جوجه یک روز دارن و از بهداشتی، واکسیناسیون، مدیریت تغذیه، علم همه اینا نشون داده و به این شکل هم اجرا میشه که یک جوجه یک روزی 40-50 گرمی با مدیریت صحیح توی مرغداری ها در عرض 35 تا نهایتاً 45 روز که متوسط ما میگیم 38 تا 42 روز به یه وزن مطلوب حدود 2 کیلوگرم میرسه.
درسته.
توی این مدت چون واکسیناسیون صورت گرفته، تجیر جیره نویسی درست بوده، همه چیز مدیریت درست صورت گرفته، احتمال ابتلا به بیماری های عفونی در مرغ تو این سن و تو این وضع به حداقل میرسه. بنابراین یه چیز جهانی هستش این و یه چیز علمی هست که تو این سن و تو این وضع که ما تو ترحمون هم اجباری خواهیم کرد اینه که برای همین دیگه ضریب تبدیل هم ضریب تبدیل درستیه. بیشتر از این بخواد وزن بگیره، هر چی وارد کشتاگاه بشه، مرغی که سالم باشه بیشتر از این وزن بشه، کشتاگاه موظف این رو به صورت قطع بندی شده و گرفتن چربی و ضایعاتش که تبدیل به پودر و اینا میشه و در حقیقت این ضایعات از جیب مردم میخواد خرج بشه، ما جلوی اون هم خواهیم گرفت.
بعد
بهداشتی تر هم میکنم و یه چیزی هم خاطرتون نره و به من ملت شریفمون میگم که کشتارگاهی که تجهیزات پیشرفته تخلیه اتوماتیک دارن یه حسن بزرگی دارن. اینا تمام اندامهای داخلی مرغ رو که باقی مانده ریه باشه، نای، تهمانده روده باشه و همین چیزا که روی مرغ معمولی معمولا میبینه، همه مرغ پاک کردن تو خونه میبینن، این دستگاه اینا رو به صورت کامل میگیرن، هم از نظر وزنی تأثیر میذاره، ضایعات رو گرفت میگیره، همین که در شرایط معمولی که اینا داخل مرغ میمونه خودش میتونه عامل فساد باشه، عامل در قد عمر ماندگاری تاریخ مصرف مرغ رو بیاره پایین.
آقای دکتر برومندفر، حالا اشاره‌ای کردید به این موضوعی که به هر حال داره روی وزن مرغ نظارت اتفاق میفته، این میزان نیرو در سازمان دامپزشکی وجود داره برای کنترل و نظارت بر این وضعیت؟
این اصلا کلا وظیفه تولید کننده ما تو طرحمون، تولید کننده که مرغدار باشه، تولید کننده که کشتارگاه باشه، مراکز قطع بندی بسته بندی باشه، بر اینا مسئولیت های دوچندانی رو
تعریف
ذکر کردیم و صاحب کالا تولید کننده موظفه که تمام این شرایط و ضوابط رو رعایت کنه. بله، نیروها دارن، کنترل کیفی دارن، به اضافه که ما مسئولین فنی بهداشتی تو هر کشتارگاه و هر مرکز بسته‌بندی مجاز داریم که دکتر دامپزشک هستن، تو بعضی‌ها دستیار دامپزشکی داریم، برای همه اینا تحت کنترل و تحت نظارت هستن و تشدید هم خواهد شد. یعنی ما این نظارت هامون رو در گلوگاه‌های خاصی توی کشتارگاه ها تشدید خواهیم کرد.
بسیار خوب، ممنون، متشکرم از اینکه با ما همراه شدید آقای دکتر برومندفر.
امیدوارم این وضعیت ما که تأمین سلامت غذای مردم هست و خط قرمز ما سلامت مردم هست، ما روی مصرانه وایستادیم و خواهیم بود و امیدواریم که با این کارها بتونیم حداقل غذای سالم که یکی از مهمتریناش همین مرغ است در سفره مردم، مرغ سالم و سالم‌تر بدست بیاریم.
بله، انشاءالله. تشکر میکنم از شما آقای دکتر برومندفر.
در خدمت هستم.
خدا نگهدار. آغاز طرح ارتقای بهداشتی گوشت مرغ موضوع گفتگوی ما بود با آقای دکتر صامد برومندفر، مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور. سامانه پیامکی ما به شماره 3036-37 در اختیار شما شنوندگان عزیز روی خط بازار هست. خوشحال میشیم که نظرهای شما رو در خصوص برنامه بدونیم. اگر موضوعی رو دوست دارید که در این برنامه پیگیری کنیم و برای اون خبر تهیه کنیم و با مسئولان و کارشناسان عام در خصوصش صحبت کنیم، از این طریق به اطلاع ما برسونید. خب بذارید بخشی از پیامک های شما رو بخونم. 0990-3885 گفتن عزیزان لطف کنن تمام تلاش خودشون رو جهت پایین آوردن قیمت مرغ انجام دهند. وقتی نمی شود خرید داشت، بهداشت مرغ بی‌معنی است. ۱۸۰-۲۹۲ گفتن چرا سبوس که برای دام مفید نیست الان قیمت گزاف داره؟ قیمت دام روز به روز پایین میاد، چرا دولت نظارت نداره؟ من دامدار هستم، آیا به صرف هست توی این صنعت بمونم؟ ساعت 11:19 است. با برنامه روی خط بازار در خدمت شما هستیم. سراغی میگیریم از همکار خوبمون، خبرنگار خانه ملت، آقای محمد مهاجری. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مهاجری.
سلام خانم تجاری، روزتون بخیر باشه. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه. خدمتتون عرض کنم که خب الان که من با شما صحبت میکنم، لایحه تجارت و پس از تصویب کلیاتش در صحن علنی به کمیسیون در واقع قضایی حقوقی ارجاع شده بود، ولی امروز خب محصل در واقع فعالیت های کمیسیون به صحن رسیده برای بررسی جزئیات. خب خیلی عریض و طویل هستش این لایحه، بیش از 1200 در واقع ماده داره که امروز در واقع محصل تلاش اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی شد. 331 ماده که دقایقی هستش که دارن خب بررسیش رو در دستور کار قرار دارن و دارن بررسیش میکنن. اما خدمت شما عرض کنم که امروز برنامه های دیگه هم در صحن نمایندگان داشتن، از جمله اون برنامه ها بحث لایحه یک فوریتی موافقت نامه بین دولت ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات برای بود که خب ایرادات جزئی رو شورای نگهبان به مصوبه قبلی مجلس وارد دونسته بود. امروز بعد از تصحیح اون ایرادات که به صورت عبارتی هم بودن مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد. همینطور طرح یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو هم بعد از تصویب به شورای نگهبان رفته بود و امروز ما شاهد این بودیم که ایرادات شورای نگهبان رو نمایندگان مورد بررسی قرار دادن. در مورد این طرح هم به صورت شکلی و عبارتی بود که خب نمایندگان در واقع از اون رد شدن و به تصویب دوباره رسوندن با اصلاح مواردی. لایحه پایانه های فروش هم این هم از ارجاعات شورای نگهبان بود که ایراداتی رو شورای نگهبان به اون وارد تونسته بود و امروز نمایندگان بررسی کردند و رفعیات کردند. بر اساس مصوبه امروز که بر اساس بررسی های جدید صورت گرفته، صندوق های فروش شناسه دار میشن در فروشگاه ها و بر اساس اون ورودی خروجی صندوق مشخص و شامل مالیات خواهد شد. ضمن اینکه امروز یک گزارشی هم از کمیسیون عمران درباره واگذاری غیر رایگان، همون 4 میلیون تن غیر رایگانی که بر اساس بودجه باید به دستگاه دولتی ارائه بشه رو قرائت کردن در صحن و صحبت‌هایی شد در مورد اون. رئیس کمیسیون برنامه بودجه در این باره گفتش که ما 2000 میلیارد تومان از منابع بودجه رو برای تامین این غیر در خزانه الان موجود داریم و دولت و رئیس جمهور هم دستور رو صادر کرده برای در واقع پرداخت اون، اما سازمان برنامه بودجه هنوز این کار نکرده که ما انتظار داریم توی دو سه روز آینده این اتفاق بیفته. خدمتتون عرض کنم خانم تاجداری که امروز 11 فقره طرح رو هم هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول کرده که حدود 10 تاش مربوط میشد به طرحهای استکبار ستیزی طراحی شده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از جمله طرح الزام دولت به بازپسگیری درآمد نفتی آمریکا و انگلیس از منابع نفتی ایران پس از کودتای 28 مرداد 32 و همینطور پیگیری حقوق قربانیان این کودتا، طرح جریمه مدیران متخلف که در جهت تحریم‌های خارجی اقدام می‌کنند، الزام دولت به حمایت از مرکز علمی و تحقیقاتی ضد استکباری، حمایت و پشتیبانی از کنفرانس افق نو، ممنوعیت ورود رسانه‌های حمایت کننده از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، الزام دولت به شکایت از هالیوود به علت توهین به ملت و تاریخ کشورمون، الزام نیروهای نظامی به افشای اطلاعات نظامی امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا در چارچوب منافع ملی ایران، همینطور الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حمایت از فیلم‌های ضد آمریکایی، تحریم برخی مقامات آمریکایی. اینها مواردی بود که به عنوان طرح برای استکبار ستیزی در واقع از طرف هیئت رئیسه اعلام وصول شد. ضمن اینکه امروز سوال حدود 12 نفر از نمایندگان از وزیر اقتصاد درباره اجرایی نشدن قانون راه اندازی سامانه حقوق و مزایای شاغلان در دستگاه زیرفت هم از طرف هیئت رئیسه اعلام وصول شد. حالا باید ببینیم که کی در دستور کار قرار میگیرن و جزئیاتش مشخص میشه که ما شاهد بررسی و تصویب اون در صحن مجلس هم باشیم. اما خانم تاجداری خیلی کوتاه خدمتون عرض کنم که امروز کمیسیون های مجلس شورای اسلامی هم برنامه هایی دارن، از جمله در کمیسیون اصل 90 نشستی با حضور مسئولان وزارت اقتصاد، گمرک، سازمان ملی استاندارد، استانداری خوزستان، سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات درباره مسائل مشکلات گمرکات استان خوزستان برگزار میشه که این البته نشست در پی بازدید هیئت کمیسیون اصل 90 از گمرک خوزستان در واقع سازماندهی میشه و برنامه‌ریزی شده برای اینکه بررسی ها رو کامل تر بکنن. بررسی مسائل و مشکلات همسانسازی حقوق بازنشستگان، تامین اجتماعی با حضور نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همینطور سازمان تامین اجتماعی، سازمان برنامه بودجه و تشکل‌های بازنشستگان در کمیسیون اجتماعی برگزار میشه. وزیر اقتصاد هم قرار هستش که به کمیسیون برنامه بودجه بیاد برای پاسخگویی به پرسش چند نماینده. لایحه حمایت از مالیات فکری هم از برنامه‌های کمیسیون فرهنگی اعلام شده و ضمن اینکه در کمیسیون کشاورزی نمایندگان بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت‌های ایران چین رو درباره همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی در دستور کار خواهند داشت. ضمن اینکه خدمتتون عرض کنم امروز روز کاری پایانی این هفته برای نمایندگان به خصوص در صحن مجلس هست به مناسبت عید سعید قدیر. دیگه جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه هفته آینده برگزار میشه و قرار هستش که خوب نمایندگان لوایح و دستور کارهای جدید رو در دستور کار روزانه خودشون قرار بدن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از گزارش مفصلی که آقای مهاجری از خانه ملت در اختیار ما استفاده کردیم. خواهش میکنم، به همه موارد اشاره کردید، سپاسگزارم از این همه دقت نظرتون و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من از شما سپاسگزارم، شما و شنوندگان عزیز رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدار. با محمد مهاجری خبرنگار خانه ملت همراه شدیم و تازه ترین خبرها رو از مجلس شورای اسلامی شنیدیم. یک خبر بشنوید. وزیر جهاد کشاورزی گفته در سال 92 حدود 8000 هکتار گلخانه داشتیم که این رقم به بیش از 15000 هکتار رسیده و تا پایان سال به حدود 20500 هکتار میرسه. محمود حجتی با اشاره به اینکه در بخش کشاورزی با رکود کمتری روبرو بودیم اضافه کرد تلاش میکنیم از ظرفیت‌های موجود کشورمون در زمینه آب و خاک و از نیروی انسانی و ابزار و فناوری استفاده کنیم. وی با بیان اینکه در ارتباط با محصولات اساسی طرح‌های بلند مدت رو بازنگری کردیم ادامه داد کشورمون در زمینه روغن و دانه‌های روغنی و کنجاله وابسته است، اما در چند سال گذشته رشد خوبی داشتیم ولی متناسب با تقاضا و نیاز کشورمون نیست. در ادامه برنامه روی خط بازار در خدمت شما هستیم و موضوع تقسیم وظایف به تنظیم بازار محصولات کشاورزی. خدمت شما عرض کنم که با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور رسما بخشی از وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقال پیدا کرد و میان دو وزارتخانه تقسیم کار صورت گرفت. بر این اساس شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت و مکلف شد که به خرید تضمینی محصولات کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی، برنج و خرید توافقی شکر مطابق با مصوبات شورای اقتصاد و دستورالعمل‌های مربوط اقدام بکنه. شرکت پشتیبانی امور دام اما در وزارت جهاد کشاورزی مون و مکلف شد در اجرای سیاست‌ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار همکاری و هماهنگی لازم رو انجام بده. در این خصوص گفتگو میکنم با آقای پاپیزاده، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، که به محض اینکه ما ایشون رو صدا زدیم گویا ارتباطمون قطع شد و منتظر میمونیم تا مجدداً همکاران خوب من شماره ایشون رو بگیرن و در ادامه همراهشون باشیم. اجازه بدید خدمت شما عرض کنم که سامانه پیامکی ما به شماره 30,36,37 در اختیار شما هست در خصوص همین خبری که تا لحظاتی دیگه به تحلیلش خواهیم پرداخت. میتونید اگر سوالی دارید بفرمایید، اگر موضوعات دیگه مد نظرتون هست خوشحال میشیم که سوالهای شما رو دریافت کنیم و در ادامه برنامه حتما مطرح کنیم. خوشحال میشیم که نظرهای شما رو در خصوص برنامه روی خط بازار بدونیم. خب ارتباط ما با آقای پاپیزاده، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس برقرار شده. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای پاپیزاده.
بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم آقای پاپیزاده. ما مقدمه‌ای گفتیم از وضعیتی که الان ایجاد شده و تقسیم وظایفی که اتفاق افتاده بین دو وزارتخانه. ارزیابی شما از لغو قانون انتظار چی هست؟
عرض بزرگتون که خب ما در کشورمون یک مشکلی داشتیم از قدیم الایام تا همین چند سال قبل و همه هم میدونیم در زمان برداشت چه اتفاقاتی برای محصول کشاورزی داخلی میفتد. کشاورز ما زمان میکشید 10 ماه 9 ماه با تسهیلات بانکی و قرضی که انجام میداد بخیر از زمان برداشت با یک امیدی رو برداشت میداد.
آقای پاپیزاده عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، میشه قدری جا به جا بشید بلکه کیفیت بله. بسیار خوب متشکرم.
حضورتون که ما مواجه بودیم با اینکه هر ساله میزان بسیار زیادی واردات در زمان برداشت محصول کشاورزی اتفاق میفتد، برای برون رفت از این مشکل و جلوگیری از ورشکستگی کشاورزان و حمایت از تولید داخلی قانونی در سال 91 تصویب شد تحت عنوان قانون تمرکز که در قالب این قانون ثبت سفارش هر گونه واردات محصولات کشاورزی و صادرات محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد. از اون سال به بعد با هماهنگی خوبی که وزارت جهاد کشاورزی انجام داد ما تونستیم در بسیاری از محصولات یا به خودکفایی برسیم یا به خودکفایی نزدیک بشیم. به عنوان مثال ما الان در بحث گندم خودکفا هستیم، در بحث شکر به خودکفایی نزدیک شدیم، بحث برنج میزان زیادی ما خودکفا شدیم، در بحث دانه‌های روغنی و روغن خام تا 3 برابر میزان قبلی ما به خودکفایی نزدیک شدیم. اینا دستاوردهای قانون تمرکز بخش کشاورزی. اما متاسفانه به دلیل عدم مدیریت در واقع بازار و اون به اصطلاح تورمی که در سال گذشته ایجاد شد، خب یک نوسامانی در بازار به وجود آمد. در دولت برخلاف نظرات کارشناسی متاسفانه تأکید بارها شده روی این قضیه که باید وزارت بازرگانی سابق مجددا احیا بشه. خب سه بار این قضیه به مجلس ارجاع داده شد، مجلس با قاطعیت رد کرد. الان با اختیاراتی که دولت پیدا کرده در بحث جلسه سران قوا، آقای رئیس جمهور پیشنهاد خودش رو از طریق جلسه سران قوا مطرح میکنن و موفق میشن قسمتی از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی رو به وزارت صنعت معدن تجارت در قالب همون بحث ثبت سفارش واردات و صادرات منتقل بکنه. خب این انتقادات بسیار شدید کارشناسان رو در پی داشته. بخش تولید کشور واقعا نسبت به این موضوع معترض است. ما اعتقاد داریم که ابتدا باید تولید داخل رو حمایت کنیم تا بتوانیم کالای مورد نیاز مردم رو در سالی که به اقتصاد مقاومتی در دهه‌ای میتونم بگم که به رونق تولید بعد نامگذاری شده، ما باید از تولید داخل حمایت بکنیم.
دقیقه.
من به عنوان یک نمونه عرض کنم خدمتتون، تفاوت رو ببینید بفهمید. تا کجاست؟ الان قیمت گندم وارداتی حداقل 3500 تومان برای دولت تمام میشه در هر کیلو.
بله.
اما کشاورز ما امسال گندم رو با کیلو 1700 تومان تغییر دولت داده. یعنی با نصف قیمت دولت توانسته در داخل گندم مورد نیاز کشور رو تامین بکنه و به خودکفایی برسه. به عبارتی امسال کشاورزان کشور ما در یک محصول، اون هم گندم، نزدیک 20 هزار میلیارد تومان یارانه به دولت پرداخت کردن، برعکس اون چیزی که همه تصور میکنن دولت و بخش کشاورزی یارانه در واقع تزریق میکنه. سال گذشته کل یارانه که دولت و بخش کشاورزی پرداخت کرده برای تامین نهادهای کشاورزی 400 میلیارد تومان کمتر بوده، اما در همین امسال 20 هزار میلیارد تومان از کشاورزان یارانه دریافت کرده دولت. بنابراین میخوام بگم نقش حمایت از تولید داخل این هست و سودی که عاید دولت و ملت خواهد شد این هست. اما خب به دلیل خستگی، تنبلی و ضعف مدیریتی که متاسفانه در بدنه دولت وجود دارد، تمایل بیشتر به این سمت است که به جای اینکه بیان یک برنامه 5 ساله 10 ساله برای رونق تولید طراحی کنن و آرام آرام ما به خودکفایی برسیم و بازار رو از این طریق، از طریق عرضه داخلی تنظیم بکنیم، تمایل این است که در واقع مدیریت ضعیف تمایل داره که یک شبه بازار رو با فشار واردات تنظیم بکنه. یعنی عرضی که الان دونه دونش برای ما ارزشمند هست و تحریم هستیم و نباید اجازه بدیم به طرق مختلف و بدون ایجاد ضرورت ارز از کشور خارج بشه، به راحتی میلیاردها دلار تصدیق میشه، برای واردات صرف میشه و متاسفانه ذخیره ارزی کشور داره آسیب میبینه. همین الان که من خدمت شما دارم عرض میکنم، برای سال 98 14 میلیارد دلار ارز باید تامین بشه تا ما بتوانیم کالای اساسی مورد نیاز مردم رو تامین کنیم، که پیش بینی ها این است که ما 4 میلیارد دلار کفری خواهیم داشت، در حالی که اگر همین اختیارات به وزارت صنعت معدن تجارت منتقل بشود، همه ما میدانیم معنیش این خواهد بود که واردات به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و این کسری 4 میلیارد دلاری به 8 میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد و این یک آسیب جدی است، نه تنها بخش کشاورزی آسیب میبینه، بلکه ما در حوزه تامین ارز کالای ضروری خاص مثل دارو قطعا ما دچار مشکل خواهیم شد. چرا؟ چون برای تامین غذای معمولی و عادی و میوه و سبزی و خیلی از مسائل این چنینی ما داریم ارز صرف میکنیم. این یه کار اشتباه است، این رو باید بسپاریم به کشاورزان داخلی، حمایت بکنیم از کشاورز داخلیمون، در داخل تولید انجام بشه که بتونیم انشاءالله به خودکفایی برسیم.
آقای پاپیزاده، غیر از این موردی که اشاره کردید، به نظر شما آثار و تبعات تقسیم وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی بین وزارت صنعت معدن تجارت و جهاد کشاورزی چه خواهد بود و آیا با این روش مشکلات تنظیم بازار رفع و رجوع خواهد شد؟
ببینید، در دنیا به خصوص کشورهای توسعه یافته دیگه از اون بحث مدیریت جزیره‌ای عبور کردن. الان اعتقاد کارشناسان اقتصادی بر شکلگیری زنجیره تولید هست، یعنی در واقع از مرحله تأمین نهاد، انجام پروسه تولید و بعد از تولید، صنایع فراوری و بعد هم توزیع و بازار رسانی یک زنجیره است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته پیشرفته دنیا بخش تولید به بخش تجارت متصل هست، یعنی سیاست‌های تجاری در خدمت سیاست‌های تولیدی است. حالا چه تجاری کشاورزی در بخش در خدمت تولید کشاورزی است، چه سیاست تجاری صنعتی که در خدمت تولید صنعتی است. مثلا در همین کشور ژاپن با جمعیت تقریبا 130 میلیون نفر بدون داشتن هیچ منبع نفتی یا منابع طبیعی زیرزمینی و تقریبا یکی از فقیرترین کشورها به لحاظ منابع طبیعی است، الان تقریبا 1.5 برابر مصرف داخلش رو داره از طریق صادرات ارز تولید میکنه و تمام وارداتش رو از طریق همون ارز صادراتیش داره تامین میکنه و در واقع آمده وزارتخانه ها و دستگاه اجراییش به نوعی طراحی کرده که قسمت تجاری در خدمت اون بخش تولیدی بوده. مثلا وزارت صنعت تجارتش رو شکل داده، یا در کشور آلمان باز به همین نحو، یا در مالزی باز به همین نحو هست، کشورهایی که واقعا تونستن حرفی داشته باشن برای گفتن. یعنی میخوام بگم اون زنجیره تولید از تامین نهاده تا مصرف کننده باید شکل بگیره. الان با تصمیمی که دولت گرفته عملا این زنجیره رو منفک کرده، یعنی مثلا تامین نهاده تا تولید بوده وزارت جات کشاورزی، از تولید به بعد صنایع فراوری و توزیع تا مصرف هم بوده وزارت صنعت معدن تجارت. ما تجربه وزارت خانه بازرگانی سابق رو داریم، هر وقت وزارت بازرگانی شکل گرفته و بخش تجاری رو از تولید جدا کردیم، اونا آمدن فقط پرداختن به بحث واردات. اصلا تولید کننده براش مهم نبوده، برای وزارت بازرگانی مهم نبوده که تولید کننده کیست و چه اتفاقی براش میفته، دوچار چه سرنوشتی میشود. به صورت جزیره کار خودش رو انجام میداد و این تفکیک در واقع دو بخش تولید و تجارت آسیب جدی است به اساس اقتصاد کشور و ما رو آرام آرام وابسته به تولیدات خارجی خواهد کرد. عرض کردم مظلومیت کشاورزان ما اینجا مشخص می شود که دولت حاضر نیست گندم رو از 1700 تومان 1 ریال بالاتر بخرد کشاورز داخلی، ولی اگر ما به خودکفایی نمی رسیدیم باید حداقل کیلو 3500 تومان نفت کشاورز خارجی پرداخت میکرد. و در واقع دولت حاضر است به کشاورز خارجی یارانه پرداخت بکنه و از کشاورز خارجی در مقابل کشاورز داخلی حمایت بکنه، که واقعا فکر میکنم به ضرر اقتصاد کشور است و دقیقا برخلاف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
آقای پاپیزاده، با توجه به اینکه لغو قانون انتزاب مصوبه مجلس نیاز داره و برخی از نمایندگان هم اعتقاد دارن جداسازی بازرگانی دولتی مصوبه سران قوا رو نداره، این جداسازی و لغو انتزاب رو شما به عنوان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس قانونمند میدونید؟
ببینید، مستند به یک سری در واقع اصول قانون اساسی هست، اما ای کاش این اتفاق نمی افتاد و چون بس در جلسه سران قوا، من به این میدونم که سران قوا آنچنان وقت داشته باشن که بیان بشینن مسائل رو حلاجی کنن، کارشناسی کنن، دونه دونه نظرات کارشناسان رو در واقع بشنون و مطلع بشن. ما در مجلس حداقل رو قانون تمرکز 1.5-2 سال کار کردیم. همین 2-3 بند قانون تمرکز کلی وقت کارشناسی براش صحت اقل بیش از 1000 ساعت کار کارشناسی روی این 2-3 ماده صورت گرفته. بنابراین کار پخته اون چیزی است که با شور و مشورت و در واقع جلسه کارشناسی به نتیجه میرسه، نه اینکه در جلسه سران قوا در عرض مثلا 1 ساعت یک مطلبی گفته بشه و تحت تاثیر حرف یک کسی یک تصمیم گرفته بشه. بنابراین این تصمیم درستی نیست، هرچند پشتوانه قانونی تا یه حدودی دارد، اما ما حمایت نمی کنیم از این تصمیم و بارام اصرار کردیم که این تصمیم اصلاح بشود. احتمالاً هم ما خودمون در مجلس یک جمع‌بندی برسیم و تصمیماتی بگیریم در جهت اصلاح این تصمیم که در جلسه سران قوا گرفته شد.
تشکر میکنم از شما آقای پاپیزاده به خاطر همراهیتون با برنامه روی خط بازار.
موفق و معید باشید یا علی، خدا حافظ.
خدا نگهدار. از تقسیم وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی گفتیم و شنیدیم در همراهی با آقای عباس پاپیزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس.